در کنار مردم باشیم، نه چیزی را به مردم تحمیل کنیم. اگه میخواستن مردم بهشون تحمیل بشه که خب قبلم تحمیل میشد، اون تو اون وقت خارجی ها تحمیل میکردن، مثلا سفیر آمریکا تحمیل میکرد، حالا بنده میخوام تحمیل کنم، چه فرق میکنه؟ تحمیل تحمیله، ما نظر مردم برای ما مهمه. و این تعامل سازنده یا به تعبیر مقام معظم رهبری تعامل گسترده، این به رأی مردم ما گذاشتیم. در دور اولم رأی دادن مردم، در دور دوم رأی بیشتر دادن. خب این به معنای آن است که ما مسیری رو که انتخاب میکنیم، مسیر ما درسته یا نادرسته. اگر ما با مردم باشیم، اگر سخن ما با اکثریت قاطع مردم یکی باشه، که البته مردم ما راهشون با آرمانهای انقلاب و دین فاصله نداره، مردم ما مسلمانن، به دینشون علاقمندن، هیچ عشقی در ذهن مردم بالاتر از عشق اسلام و ایران نیست، و این دو عشقه که زندگی ما رو می سازه و مسیر حرکت ما رو روشن می کنه. اینا با هم تباینی ندارن. اسلام با خاص اکثریت یک جامعه بزرگ و فرهنگ دوست مثل ایران عزیز عقلم فاصله نداره، عقل با شر فاصله نداره. کلما حکم به شر حکم به العقل، عکسش هم همین جوره. اگر یه چیزی شر میگه درست که فکر کنه، عقل آدم هم همینه میگه. فاصله نیست بین منطق و آرمان. ما فکر میکنیم ما یه آرمان داریم، داره برای خودش میره، یه جمع داریم به نام منطق و عقل، اینه یکی هم. اگر فاصله گرفت معلومه ما خودمون یه جایی داریم خطا میکنیم. منطق ما، دین ما، آرمان ما، خواست ملی ما در کنار هم هستن. ما روی تعامل سازنده اصرار ورزیدیم و بر این تعامل سازنده امروز هم اصرار می‌ورزیم. خب در آغاز کار ما در کنار این تعامل سازنده، من حس کردم این کار رو وزارت خارجه و وزیر خارجه بهتر از نهاد دیگر میتونه انجام بده. همون روزهای اولیه دولت 11 من از مقام معظم رهبری درخواست کردم، گفتم کار پرونده هسته‌ای رو من از شما میخوام از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بگیریم به وزارت خارجه بدیم و شخص وزیر خارجه مسئول مذاکرات بشه. خیلی زیادم ما بحث نکردیم، شاید چند دقیقه، و ایشون قبول کرد، گفت این کارو بکن. یعنی من که در زمان خودم که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم این رسالت و این وظیفه رو از وزارت خارجه گرفته بودیم به دبیرخانه داده بودیم، پیشنهاد کنندهش هم وزیر خارجه وقت بود، او در جلسه سران پیشنهاد کرده بود که این رو بدیم به دبیر شورای عالی امنیت ملی. دیدم اون کسی که بهتر میتونه این رو برگردونه به جایگاه اول خود من هستم. خب مسئولیت واقع این سر پیروزی ما در برجام به اعتقاد من پایه اولش این بود. اگر این کار نمیشد ما نمیتونستیم در کمتر از 100 روز به توافق ژنو برسیم. البته یه قدم های دیگری هم برداشته شد که مهم بود. اگر در نیویورک وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا با هم از نزدیک گفتگو نکرده بودند در همون سفر اول در سال 92، و اگر من به تلفن آقای اوباما جواب نداده بودم، شاید یک کار این کار یکم کندی صورت می گرفت و با سختی، یکم راه آسان شد. این که ما تونستیم ظرف کمتر از 100 روز با 6 قدرت بزرگ به توافق موقت ژنو دست پیدا کنیم، خب یکم هم تصمیم گیری دشوار بود در بعضی از لحظات. ما اون ساعت 5 صبح که با آقای ظریف داشتیم صحبت میکردیم و برای تصمیم نهایی قبول این توافق و این تصمیم گرفته شد و عمل شد، آسون نبود، ولی خب یک توافق بزرگ در تاریخ رخ داد. خب البته اینجا ببینید، و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. خب سخته، به هر حال قبلش هم مذاکره شده، 8 سال مذاکره شده، تو 8 سال مذاکره پیشرفتی حاصل نشده، بعد یهو تو 90 روز 100 روز یک پیشرفت عظیم تاریخی، خب تحملش سخته. به هر حال این طبع ما انسان هاست، کاری هم نمیشه کرد. یعنی همه ما در یه نوع رقابتی، خدای ناکرده در یه نوع حسادتی، سخت دیگه. به هر حال یک دولتی بیاد ادعا بکنه این مشکلی که میگفتن اصلا قابل حل نیست، به هیچ عنوان میز مذاکره‌ای که بود، نه اینکه میز مذاکره ما درست کردیم، میز مذاکره که بود 8 سال مذاکره میکردم حاصلی نداشت. حالا چرا حاصلی نداشت؟ من نمیخوام بگم تقصیر این ور بود، تقصیر اون ور بود، داخل بود، خارج بود، الان موقع قضاوت این حرفا نیست، ولی خب سخته. به هر حال مشکل طبیعی است، یه حرفایی در میاد، یه صحبتایی در میاد. هر توافقی هم با هر کشوری در دنیا شما انجام بدید، اگر دنبال حد اکثر باشید، امکان نداره به توافق برسید. دیگه ما بالاتر از پیغمبر اسلام که نیستیم دیگه، او اشرف مخلوقات عالمه دیگه، از او بالاتر که در تاریخ نداریم. همین پیغمبرم هم رب پیمان صلح حدیبیه رو بنویسه حد اکثری نشد، نوشت محمد رسول الله، گفتن نه این رسول الله باید حذف بشه. خیلی سخت بود برای امیرالمومنین، خیلی سخت بود. حتی در بعضی از روایات هست که حضرت فرمود خود پیغمبر این رو پاک کنه، این رسول الله رو، من نمیتونم پاک کنم. قبول کرد پیغمبر، چون میخواست این صلح برقرار بشه، چون میخواست این توافق انجام بشه. پیشنهادهای بدتر هم کردن، حضرت قبول کرد. تندها بیرون خیمه پیغمبر شروع کردن نق زدن. چی شد پس؟ محلقین رؤوسهم، همین آیه‌ای که اول این جلسه خونده شد، مقصرین. چی شد محلقین رؤوسهم؟ من تو نگفتیم ما میریم مکه؟ تو مگه نگفتیم میریم طواف میکنیم؟ چی شد؟ گو همینجا سر بتراشید. با این بود مکه، این بود که ما بیرون مکه سرمونه بتراشیم؟ گو گوسفندا رو همینجا یا هر هدیه‌ای که آورده بودم گفت قربانی کنید. خب اینجوری نی، حد اکثری نیست در مذاکره، در توافق حد اکثری آدم مطرح میکنه و اصرار میورزه، اما آخرش به یه توافق میرسه در یه نقطه، چون هدف براش مهمه، نه حالا این یک کلمه این ماده. هدف مهم چی بود برا ما؟ هدف مهم این بود که میخواستیم به دنیا بگیم این که آمریکایی‌ها و برخی از غربی‌ها سال‌هاست میگن ایران اهل منطق نیست و برخورد به ایران فقط با زور و جنگ امکان پذیره و اینا اهل منطق و مذاکره نیستن، اهل استدلال نیستن، خواستیم به دنیا بگیم اونا دروغ میگن، تهمت میزنن به ما. ما اهل مذاکره هستیم، ما اهل منطقیم، ما قدرت داریم مذاکره کنیم. البته اینم شهامت بخواد آدم بره در برابر شیش قدرت بنشینه مذاکره کنه، شهامت میخواد این کار. خب ما داشتیم فردی که هم علمش داشته باشه، هم هنرش داشته باشه، هم یاران خوبی کنار خودش داشته باشه و هم کاردان و هنرمند برای این کار باشه و هم یک دیپلمات در سطح جهانی باشه. حالا آقای دکتر ظریف در سطح جهان به عنوان یک دیپلمات شناخته شده است، نه فقط ما در داخل بگیم ایشون یک شخصیت برازنده است. ما میخواستیم اینه به دنیا ثابت کنیم، ما میخواستیم به دنیا ثابت کنیم که این که میگن ایران دنبال بمب هست دروغ میگن و این رو ما ثابت کردیم. ما ثابت کردیم این که میگفتن ایران حق نداره غنی سازی کنه، ما میخواییم این حق رو به کرسی بنشونیم. خود شورای امنیت سازمان ملل در 2231 این حق ما رو به رسمیت شناخت. ما همینه میخواستیم. یه عده‌ای میگفتند از طریق مذاکره نمیشه شورای امنیت رو آورد تسلیم حق کرد. شاید بی ربط هم نمیگفتن، این کار کمتر در تاریخ اتفاق افتاده بود. خب خودشون هم 8 سال تجربه کرده بودن نشده بود، خیلی سخت بود براشون. میگفتم که نمیشه، ما رفتیم نشد، این نمیشه. من یه وقتی توی یه جلسه گفتم ما در این توافق همه قطعنامه، 6 قطعنامه سازمان ملل، حالا به تعبیر 7 قطعنامه رو همش لغو میکنیم، کس گوش نمی قبول نمی کنم. میگم مگه میشه چیزی؟ تو همین دولت خودم گفتن نمیشه، قطعنامه که نمیشه لغو کرد که. خب ما با آقای دکتر ظریف، آقای دکتر عراقچی و آقای دکتر تخت روانچی توی یه جلسه نشسته بودیم. من به اینا میگفتم که تو این توافق باید این قطعنامه لغو بشه حتما. خود ما هم که بحث میکردیم محل بحث بود که میتونیم این کارو بکنیم، این کار شدنیست واقعا، ما همه رو لغو کنیم بدون اینکه عمل کنیم؟ مگه در تاریخ سازمان ملل سابقه داره قطعنامه فصل هفتی بیاد طرف اعتنا نکنه، اجرا نکنه، عمل نکنه، بعدم اونا پس بگیرن لغو کنن؟ این که من میگم برجام از بین رفتنی نیست، اینجاهاشو میگم، یعنی ایران حراسی رو ما زدودیم، این که ایران اهل منطق نیست از بین بردیم، این که ایران دروغ میگه دنبال ساخت بمب اتمی از بین بردیم، این که ما قادر نیستیم با کشورهای بزرگ جهان با مذاکره به نتیجه برسیم، این رو از بین بردیم. این که پی ام دی به عنوان یک طوق لعنتی بر پای ما بسته بودن و هی می کشیدن و خیلی ها می گفتن این طوق نمیشه شکون و از بین برد، ما این از بین بردیم. خب این پیروزی های دائمی برجامه، هیچ وقت در تاریخ اینا از بین نمیره. اگر تمام چاره به اضافه یکم از برجام خارج بشن، این افتخارات در تاریخ میمونه، این افتخارات دائمی است، از بین نمیره، برای همیشه هست. خب ما وارد مذاکرات مفصلتر شدیم بعد از توافق ژنو. خب فرازون شیب زیاد داشت، من کاری ندارم، و به توافق نهایی رسیدیم. به هر حال این توافق نهایی هم خب برای دشمنان ایران خیلی سخت بود. دشمنان ایران یعنی اسرائیلیا حتما شبهای طولانی خوابشون نبرد بعد از توافق هسته‌ای ما، حالا چه زمان توافق در سال 94 در تیر ماه چه زمان اجراش در دیماه 94. اینا خوابشون نبرد، نمیخواستن بشه. چقدر اسرائیلی ها سفر کردن به اروپا، به آمریکا. صهیونیسم همواره با این توافق مخالف بوده، امروز مخالف، رها نمی کنن تا روزی که این توافق کامل از بین بره. این نظر صهیونیست دنیاست. صهیونیست های همچون نظری دارن، ارتجا هم همین نظر رو داره، تندروهای آمریکا هم همین نظر رو دارن. این مثلث شوم، تندروهای آمریکا، صهیونیسم، ارتجا، از اول با هم بودن، الان هم با هم هستن، هیچ وقت هم رها نمی کنن. هر قدمی ما پیش بگذاریم موفق شیم، از همه طرف وارد عمل میشن. ولی نمیخوام بگم ما وقتی توافق هسته‌ای انجام گرفت برای اینکه به اجرا نرسه، خیلی کارا تو دنیا شد، جاهای مختلف شد، خدا نخواست اونا موفق شن، والله هر یک از اونا کافی بود که اون توافق رو از بین ببره. اراده خدا این بود که روشن بشه برای دنیا که ملت بزرگ ایران دارای قدرت سیاسی است، قدرت دیپلماسی است، دارای منطق میسته و موفق میشه. توافقی رو ما امضا کردیم که دوست و دشمن نتونستن بگن این توافق به ضرر ایرانه. هیچ که نتونست بگن، تمام دنیا. حالا اونایی که با ما مخالف بودن گفتن این خیلی به نفع ایرانه، زیادی به نفع ایرانه. اونایی که با ما موافق بودن گفتن نه، توافق خوبیست. یک نفر در دنیا بگه این توافق بد بود، یک کشور، یک مسئول. اونایی که دشمن ما بودن از اول میگفتن این توافق بده چون به نفع ایرانه بده. خود این آقای ترامپ هم همینو میگفت، میگفت این توافق یک طرفه است، به نفع ایرانه. خودش هم اخیراً گفت، یه شعری گفت که یه مصرعش درست بود، یکیش باطل بود. گفت ایران در هیچ مذاکره شکست نخورده. این مصرعش درست بود، اونی که مصرعش ایراد داشت البته. خب ما شکست نخوردیم، همه قبول دارن ما پیروز شدیم، ما موفق شدیم. بله یک کسی ممکنه بیاد بگه آقا این حد اکثر نبوده، 100% نبوده. بله نمیشه، به نظر من شدنی نیست. حتی با یک کشور دوست، یعنی شما بری با یک کشور دوست همسایه هم که مذاکره کنی راجع موضوع اختلافی، حد اکثری نمیشه، بازم 100% نمیشه. خیلی موفق باشی 90%. اینه به هر حال، چون ما با خیلی ها مذاکره کردیم، فقط 5 به اضافه 1 که نبوده در تاریخ. همین الان هم داریم مذاکره میکنیم با خیلی از کشورها راجع به موضوعات مختلف. این کار عظیم و بزرگ انجام گرفت و موفقیت این کار رو من به عهده همه مسئولین، همه عزیزانی که زحمت کشیدن، به ویژه وزارت خارجه و شخص آقای ظریف میدونم. یعنی اگر آقای ظریف وزیر خارجه نبود، کس دیگه بود، به نظر من به این آسانی ما به موفقیت نمیرسیدیم. و اگر همکاران خوب ایشون نبود و اگر کل وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، همه کمکی که کمک کردن به هر حال، اگر نبود ما این موفقیت به دست نمی آوردیم. پس موفقیت برجام یه بخشیش دائمی است. همه بدونن برخی از موفقیت‌های برجام یعنی پیروزی حقوقی، پیروزی سیاسی، پیروزی اخلاقی، دائمی است، هیچ وقت از بین نمی‌ره. این همواره است. اما موفقیت‌های اقتصادی، خب حالا ما تو 4 سال گذشته از این موفقیت استفاده های زیاد کردیم، در این حالی که طرف مقابل ما هم بدعهدی هایی داشت از روز اول. خب ما، آقای دکتر عراقچی الان قبل از صحبت من گفتن که میلیاردها پول ما، ده ها میلیارد پول کشور ما که بسته شده بود آزاد شد، آمد ازش بهره برداری کردیم، استفاده کردیم. حالا من راجع به برجام الان نمیخوام صحبت کنم. بسیاری از طرح‌های اساسی ما که به خاطر تحریم قطعات ما، بخش‌هایی از تأسیسات ما که ما خریده بودیم یا بالا تو گمرک اون کشور گیر بود یا نمی آمد یا هرچی بود، تونستیم اینا رو وارد کنیم بیاریم. برجام بسیاری از خواصش تو همون سال 94 و 95 ظاهر شد، یعنی ما این کار انجام دادیم. حالا علاوه بر این که نفت رو به نزدیک 3 برابر، نفت و میانات رو فروشش افزایش دادیم، حالا از اون بحث ما بگذریم، کار عظیم و بزرگی اینجا انجام گرفت. علاوه بر این که ما بعد برجام هم، حالا من میگم در این دوره هم موفقیت های زیادی به دست آوردیم، موفقیت های فراوانی رو به دست آوردیم. از لحاظ اقتصادی اونقدر بود که بعضیا عصبانی شدن، گفتن آ چه خبره اینا، اینقدر هتلای ما همش پره، چند نفر آخه از یک کشور 70 نفر 80 نفر، خیلی عصبانی بودن. هواپیما را ما می‌خریدیم عصبانی می‌شدن، می‌گفتن این هواپیمایی که اینا خریدن کاغذیه، حالا تشریف ببرم فرودگاه مهرآباد، برم فرودگاه امام سوارشم ببینن چه جوری هواپیما. خب ما ناوگان هواییمون رو تقویت کردیم، ناوگان ریلیمون رو تقویت کردیم، از لحاظ بانکی، از لحاظ اقتصادی حرکت‌های بسیار مهمی رو انجام دادیم. رسیدیم سال 96. اینجا شیطان رژیم به هر حال یه بار دیگه ظهور و بروز پیدا کرد. تو 96 از یک طرف آمریکایی‌ها دنبال این بودن که یه جوری ضربه به برجام بزنن، از یه طرفی شک داشتن، از یه طرفی نمیدونستن چقدر تأثیر داره این کار بکنن. یه حادثه در داخل رخ داد، اونا هم یه تفسیر غلط کردن، به تصمیم رسیدن. دیه 96 یک اغتشاش خیابانی رو یه عده‌ای طراحی کردن، حالا من نمیخوام بگم کیا بودن، به چه هدفی بود، اینا را یه موقعی باید گفته بشه. این باعث شد که آمریکایی‌ها به دام افتادن، فکر کردن نظام ایران سست شده، گفتن یه هول دیگه، الان ایران به جایی رسیده یه هول دیگه بدیم تمامه. این یه هول دیگه باعث شد که آقای ترامپ گول خورد، دور و بریاشم که آدم‌های جنگ طلب تندی هستن، اخفالش کردن. اون آمد تصمیم گرفت از برجام خارج شه، اولش خواست اروپایی‌ها رو وادار کنه، همه رو، اونا زیر بار نرفتن، به هر حال خودش خارج شد از برجام. خب حالا این اگر آمریکا یک خطایی کرده، یه اشتباه استراتژیک کرده، یه کار غلط انجام داده، ما باید جواب بدیم؟ خیلی خوشمزه است. آمریکا که ما او رو به عنوان یک کشوری میدونیم که در این دولت فعلیش بسیاری از معاهدات و توافقات زیر پا گذاشته، پس همه عالم مقصر بودن. یعنی شما میگید آقای ترامپ آدم خوبی، همه بدن؟ بعضی ها اینجوری در داخل مینویسن، میگن که ترامپ که خوبه، پس معلومه که این طرف ایراد داره. خب حالا یه اختلاف نظر پس ما با هم داریم. ما میگیم اگه اختلاف بین آقای ترامپ و اروپاست، اتحادیه اروپاست، اختلاف با پاسیفیکه، اختلاف با ژاپن، اختلاف با چینه، اختلاف با فرانسه است، حتی فحاشی میکنه به وزیر خارجه، به نخست وزیر سابق انگلیس فحاشی میکنه، حتی به ملت افغانستان توهین میکنه. حالا اینا همه آقای ترامپ حق داره، اینا همه عالم مقصرن، از توافق پاریس خارج میشه، یعنی همه این توافقات بد بود، او فقط فهمید. خب ما یه همچون عقیده ای نداریم. به نظر من ملت ایران هم یه همچون عقیده ای نداره. حالا دو سه نفر ممکنه همچون اعتقادی داشته باشم. به اعتقاد من ما در یک شرایطی قرار گرفتیم، حاکمانی در کاخ سفید سر کار آمدن، شاید نظیرش در این حد فضاحت ما کمتر در تاریخ آمریکا پیدا کنیم، شاید هم پیدا نکنیم. خب حالا آمریکایی‌ها چی میگن از این توافق خارج شدن؟ نفعش برای اونا چیه؟ از توافق برجام خارج شدن، مثلا چه گلی بر سر مردم آمریکا زدن؟ چه نتیجه گرفتن اونا؟ اولا بعد از خروج از توافق آمریکا تنها موند. اینجا هم باز وزارت خارجه ما در این یک سال و تو این ماهای فعلی بار سنگینی بر دوش داشت. اینکه آمریکا در سازمان ملل ناموفق بود، در شورای امنیت ناموفق بود، در ورشو ناموفقیت بود، هر جا رفت ناموفق بود. جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه که مسئولیت رو در خط مستقیم به عهده داره، تلاش کرد. چرا تشکر نمی کنیم وقتی آقای ترامپ در مجمع عمومی مزهکه میشه، وقتی در شورای امنیت سازمان ملل تنها میمونه، وقتی در فشار به اروپا بهش جواب مثبت نمیدن، وقتی در مسئله فلسطین تنها میمونه، وقتی در مسئله جولان حرف میزنه تنها میمونه؟ خودش یه آمریکا، کشوری است هر روز داره خودش منزوی میکنه. خب در اینجا کی مقصره؟ ما کار خودمون رو به خوبی انجام دادیم. یه امتیاز دیگر تاریخی غیر قابل بازگشت باز پیدا کردیم و اون وفای به عهد. این امتیازی است باز دائمی. دنیا فهمیدن که ایران اگر چیزی رو امضا کرد، اگر عهدی بست، اگر پیمانی را بست، پای پیمانش می ایستد. خیلی مسئله مهمی بود. اینم جاودانه است، این هیچ وقت از بین نمیره. یعنی یه توافقی ما امضا کردیم، طرف مقابل ما خارج شد، طرفهای دیگر هم به وظایفشون عمل نکردن، ما یک سال مهلت دادیم و صبر کردیم. این یک سال صبر ما در تاریخ ثبت شد به عنوان یک ملت بزرگی که به امضای خودش احترام میکنه، به قول خودش وفاداره، به عهدهم راعون، به عهدش میسته و مراعات میکنه. بس یه افتخار دیگه به دست آوردیم. افتخار بعدی ما چی بود؟ افتخار بعدی ما این بود که آمریکا رو منزوی کردیم. مگه نکردیم؟ مگه توی این یه سال، حالا البته چند ماه اضافه شده، الان یه سال و سه ماه شده، تو این یک سال مگه آمریکا تنها نبوده؟ تا حالا یه نفر آمده بگه آمریکا کار خوبی کرد، از برجام خارج شد، کار درستی کرد، کار حقوقی کرد؟ جز دو سه تا از اذناب آمریکا که حالا میشناسید شما، یکی دو تا تو این منطقه هم و یک رژیم غاصب، از اینا که بگذاریم، کی بوده آمریکا رو تایید کرده؟ پس آمریکا در این یک سال منزوی شد در سازمان ملل، در دادگاه لاهه. دو بار در دادگاه لاهه ما موفق شدیم تو این ایام. یه موردش این بود که یک حکم موقت دادگاه لاهه داد که آمریکا نباید این تحریم اجرا بکنه. خب از این همه موفقیت بعضی ها مثل این که من نمیدونم چی میشه وضعشون، موفقیت ها رو کمتر میبینن، ناکامی ها رو بزرگ میبینن. نه، ملت ما ملت موفقی است، تو لاهه موفقه. موفقیتی رو در لاهه به دست آوردیم بالاتر از موفقیت مرحوم مصدق. این افتخار برای دولت دوازدهم بود. موفقیت رو در سازمان بلس بلس آوردیم در سازمان ملل با قطعنامه 2231، در نه در تاریخ ما، شاید در تاریخ جهان کم نظیر بود. پس پیروزی های ما سر جای خودش هست. هنوزم ما از برجام داریم استفاده میکنیم، حتی از لحاظ